أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عنوان مقدمه قبل از ورود در بحث، سه تا مطلب بیان می شود. یکی این است که ثم الظاهر این است که لیس لهم اصطلاح خاص فی هذا المقام، در باب به کار بردن کلمه عام و عموم اصولیین اصطلاح خاصی برای خودشون جمع نکردن، بلکه تبعیت کردن از معنای عرفی و لغوی. پس این کلمه عموم را و صفتش را، عموم مصدر صفت هم میشه عام، بما له من المعنى العرفی و لغوی به کار گرفتن. خب معنای عرفی عموم چیه؟ از شمول، از شمول، والعموم به معنی شمول، والعام به معنی شامل. پس اونجا هم که معنی لغویش همینه، در علم اصول هم که این اسم این رو به کار میبریم، به همون معنا به کار میبریم. مثلا میگیم فلان لفظ عموم داره، یعنی شمول داره. هم میگیم عامه، یعنی به دلالت وضعیش شان دلالت بر شمول داره، شامله. خب شمول چه؟ شمول نسبت به جمیع افراد مدخول، یعنی ما یه طبیعتی داریم مثل طبیعت علم و علما که کل یا الف و لام جمع بر سرش در آمده، کردیمش العلماء یا کل عالم عرض می شود. خب طبیعت اینجا طبیعت عالمه. هر مقدار که این طبیعت عالم فرد داره، نمی دونیم داخل همه افراد یا داخل نیستن. وقتی میگیم گفتی العلماء، اگر خود عالم را گفته بودی دلالت بر ذات طبیعت داشت، ذات طبیعت عالم، من دون دلالت علی الشمول و العموم. اما وقتی ریختیش تو قالب کل عالم یا العلماء، وقت دلالت پیدا میکند بر شمول، یعنی شمول برای جمعی افراد طبیعت، جمعی افراد طبیعت عالم. حالا اگر که این ادوات عموم رو در نیاورده بودی، فقط گفته بودی عالم، آیا دلالت بر این عموم داشت؟ نه، دلالت میکرد بر ذات طبیعت عالم، به ما هو ذات. اما وقتی که در قالب کل عالم یا العلماء در آوردیش، میشه یعنی همه علما با وصف شمول از برای همه افرادش. این شمول از برای جمعی افراد در خود متن اسم جنس نیست. مثلا گفتی رجل، رجل دلالت بر ذات جنس داره، دلالت بر شمولش دیگه نداره. اما وقتی گفتی کل رجل، یعنی به صیغه عموم در آوردی، یا گفتی الرجال، دلالت پیدا میکند بر عموم، عموم یعنی عموم در جمعی افراد این طبیعت. مدخول که گفتیم یعنی مدخول چه؟ یعنی مدخول ادوات، و ادوات عمومی که داریم مثل کلمه کل یا الف و لام، با تبدیلش به جمع، رجل را بکنی رجال، عالم را بکنی علما، این دوتا با هم که خود این جمع بشه، الف و لام بر سرش در بیاد، ظهور در عموم داره. عموم یعنی شمول در جمعی افراد طبیعت عالم. درست شد؟ اگر اول فقط کلمه عالم رو به کار گرفته بودی، این در حد اسم جنس بود، دلالت بر نفس ذات داشت، نه با قید شمول. اما وقتی که کل را سر در میاری یا تبدیلش میکنی به العلماء دلالت میکند بر شمول، شمول برای جمعی افراد این طبیعه. ارز کنم به خدمت شما، خواب این را فرمودن و این خواب درست هم هست، اما یک کمی بعضی جا اطلاقش هم مسامحیه ای. حالا ما از اینجا دیگه داریم چجور جاده برای ملی نگفتن، حالا یه تحقیقی است خارج از اون چه تا حالا تا اینجا گفته شد، تا اینجا گفته شده، حالا از اینجا یک کمی عرض می شود اضافه بریم از اون چه که فرمودن. و اون این است که یک مقداری بعضی جاها مسامحه هم داره، درسته که ما میدونیم اونا به همین عنایت به کار بردن، برای عموم دیگه قصد اصطلاح جدید نداشتن، اما تبعیت کردن از معنای عرفی و لغوی که معنی شموله. اما این انصافا در بعضی از موارد تام الانطباق نیست و مسامحه درش هست. مثل کجا؟ مثل این که عرض میشد میدانیم یکی از اقسام عموم، عموم بدلیه، عموم بدلی. عموم گاهی عموم استغراقیه، گاهی عموم مجموعیه و گاهی عموم بدلی. عموم بدلی هم ادات مخصوصی داره، مثلا میگن که اکرم ای عالم. اینجا چیزی که ما داریم بدلیته، به معنای چه؟ به معنای این که عرض میشود خدمت باسان، چون مراد اکرام احاطه به جمعی علما نیست که همه را در بر گرفته باشه، چون که یک عالم واجب الاکرامه، صرف الطبیعه مقصوده، صرف الطبیعه ولی در ضمن یک فرد ای عالمه، یعنی باید همون اکرم عالمنه، لیکن تصریح کردیم به این بدلیتش گفتیم ای عالمه، هر کی که باشه فرق نمی کنه. پس اینجا در عموم بدلی مثلا عموم برای که احاطه‌ای بکنه به جمعی افراد نیست، یک فرد علی نحو الکلی صالح للانطباق علی کل واحد واحد. چی که داریم این است که یک فرد فرد منتشره، فرد منتشر یعنی صلاحیت دارد برای انطباق بر چی؟ بر جمعی افراد، بر این فرد، اون فرد، اون فرد، یکی یکی، البته نه بر جمعی یعنی همه با هم، بر همه یکی یکی ها صالح للانطباق. یعنی مراد مثلا فرد خاصی نیست، مثلا زید مقصود باشه یا عم مقصود باشه، نه، هر عالمه، اما یک عالم. وقتی که میگیم یک عالم، این دیگه شمول نیست. چرا؟ چون چیزی که ما داریم خود الکلی اینم هست، صلاحیت للانطباق علی کل فرد فرد. مثل خود کلمه رجل، خود کلمه رجل، کلمه عالم، صلاحیت انطباق بر کل فرد فرد هم دارد. و بالاخره اصلا معنای کلی همینه، کلی این که ما یصلح للانطباق علی کثیرین، صلاحیت للانطباق علی کثیرین، یعنی یک فرد مقصوده اما نه یه فرد معین، یه فردی که صالح بر انطباق هر فردیه. این صلاحیت انطباق و صلاحیت صدق بر جمعی خواه همون معنی کلیت دیگه، کلیت در مقابل جزئیات. مثلا کلی معناش چیه؟ مایس لحال الانطباق علای تفسیری. این عموم نیست، عموم به شمول به معنی احاطه برای جمعی افراد، مثل یه چادری کشیده میشه سر همه و همه رو میاره، یا مثل یه سوری ای حسابش بکنید، یه چهار دیواریه که احاطه کرده به چی؟ به همه افراد، به همه رو داخل کرده. اما اینجا ما در ای رجله یک فرد بیشتر مراد نیست، صلاحیت انطباقی داره بر این، بر اون، بر اون، بر اون. اینه دیگه مقصودمون از عموم بدلی اینه. این عرض کنم خدمت شما غیر از شموله، شمول به معنای چی؟ به معنی دربر گرفتن همه افراد که در آن واحد همه افراد بیان زیر این خیمه و توی چهار دیواری قرار بگیرن، در حالتی که در عموم بدلی مراد ما یک نفر بیشتر نیست، اما این یک نفر، یه نفر ایطور منعت قابل انعطاف صفت بکنه بر این یا بر اون یا بر، ولی یک نفر بیشتر مراد نیست، یک نفر شما باید اکرام بکنید. این صلاحیت انطباق آیا همون شمول مرادفه؟ نه، شمول به معنی در بر گرفتن مجموعه. این صلاحیت انطباق در اسم جنس هم هست، حتی اسم جنس عام نیست، عموم نداره، اما صلاحیت انطباق را علی افراد کثیره داره. پس بنابراین تحصل من ما بکنه که اینجا دیگه در عموم بدلی آره که ما باز کلمه عموم رو به کار میبریم، تبعیت از معنای لغوی و عرفی هم میکنیم که معنی شموله، در عام بدلی هم جز اقسام حساب میکنیم، در حالتی که در عام بدلی هم که شمولی نداریم، تنها چیزی که داریم یه قابلیتیه و صالحیتیه که این یک فرد انطباق پیدا کنه بر هر فردی، مشخص نیست در یه فرد خاص، اما همزمان احاطه به جمعی افراد نداری. عرض کنم پس اینجا یه مسامحه هست. یک مسامحه دیگه هم البته خواهی بحثا بعدن حالا بذاریمش تا بعد که معلوم بشه، اون وقت دوباره برمیگردیم و این نتیجه گیری میکنیم. در یه جای دیگه هم این مسامحه ظاهر میشه، حالا این یکیش فعلا کافیه، بعدن مطالب رو که میکنیم به یه جایی میرسیم، مطلبی را میگوییم که باز از اون معلوم میشه که این عموم معنای شمول هر شبت نمیتونیم سرش بسیم، یه جایی باید تغییرش بدیم، یه مسامحاتی در بعضی جاها هست. حالا این فعلا قدر متیقن در همین باب عموم بدلیه. عرض کنم خدمت شما، خیلی خوب، پس علی حال اعلام در باب عموم و عام این کلمه رو که به کار میبرن مسلمه که در مقام جعلی اصلاح جدیدی نبودن، عرض شود به خدمت شما، و تبعیت کردن از همون معنای عرفی و لغوی، ولو این که در بعضی جاها هم که به کارش میگیرن به ضرب من المسامحه باشه، ایدی حاصل حرف ماست که مثالش هم همین عموم بدلیه. عرض کنم به خدمت شما، بعد وارد میشیم در بحث دیگر، البحث الثانی این است که صاحب کفایه متعرض شده که للعامه و للعمومه اقسام و عموم اقسامی داره، عبارتا از عموم استغراقی و عموم مجموعی و عموم بدلی، که گاهی میگیم عام استغراقی و مجموعی یا بدلی، گاهی میگیم عموم، فرق نمیکنه، عموم مصدرشه، عام هم صفتشه. عرض کنم به خدمت شما، مثالشون هم معلومه، مثال معنای عموم استغراقی اینه که اراده شده کل فرد فرد، عموم اراده شده یعنی شمول برای جمعی افراد، اما جمعی افراد به چه نحو؟ علی نحو العموم الاستغراقی، یعنی کل فرد فرد، هر فردی حالت استقلالی داره در موضوعیت از برای خود، پس حکم تعلق گرفته است به عموم، اما مقصود از عموم کل فرد فرد علی نحو الاستقلال، بنابراین علی ذلك هر فردی به تنهایی هم موضوع حکمه و منحل هم میشه، اینجاست که منحل میشه حکم به احکام متعدده به عدد افراد، بله در افراد، این هر فردی حکمی پیدا میکنه، فلهذا این حکم واحد اطاعتهای متعدد و عصیانهای متعدد داره بعد در افراد، تو در هر فردی میتونی اطاعت بکنی، در فرد دیگه عصیان بکنی، به هم مربوط نیست. این عموم استغراق مثل اکرم العلماء، اکثر عموماتی که داریم به این شکل هست، ولی میگه اکرم العلماء و همینطور دیگه، هر عالمی موضوع حکمی، حالا یکی اکرام کرد، یکی اکرام نکرد، یکی را اطاعت کرده، یکی را معصیت کرده، شه عامه استغراقی. صورت دوم عموم مجموعیه، عامه مجموعی هم عبارت است از اینی که این افراد از می شود مجموع من حیث المجموعشون مقصوده، و که انه یه اعتبار وحدتی شده برای مجموع من حیث المجموع، و این مجموع شیء واحدی دیده شده، مرکب، مرکب هر شود به ترکیب اعتباری که همه رو هم گذاشته شدن این افراد و از مجموعشون یک واحد اعتباری ساخته شده و حکم متعلق شده به اون مجموعه که در نظر متکلم به مثابه یک واحد مرکب تصویر شده، پس بنابراین اینجا دی انحلالی هم در کار نیست، یک حکم موضوعهم يكيه كمجموع العلماء من حيث المعنى. حالا البته در مورد علماء ما هم چه مثال خارجی نداریم که بهش مثال بزنیم، اما میتونیم مثال بزنیم به آنات سو. مثل این که ارشد آنات سو، آنات روز کل آنن کل آنن. خب آنات سو نهار دیگه، چیزی که متعلق وجوب امساکه عبارت است از نهار که موضوعه. این موضوع که عبارت از نهار باشه عبارت از آنات. هر آن آنی که میتونستم بگوید امسک فی کل آنه، کل آن که عموم باشه، فی کل آن من آنات النهار تو باید امساک بکنی. اما به فرضم که این طور بگوید نگوید امسک فی النهار، بگوید امسک فی کل آن الان که از ادوات عمومه، اما مراد ازش چه عمومیه؟ عمومه مجموعی. چرا؟ برای این که همه ای آنات رو هم گذاشته شدن و از مجموعه من حیث المجموعشون یک واحدی درست شده که اسمش هم نهاره. نهار اسم همون آنات سرهم و با هم، یعنی به عنوان یک واحد، ما واحد اعتباری. عرض کنم به خدمت شما اینا دیده شده و وجوب امساک آمده روش. پس بنابراین مثال عام مجموعی همین آنات سومه و لذا اگر چنانچه این مرکب را انجام نداد، چه هیچ چش انجام نده چه یک آنش را ترک بکنه، مجموع مرکب را انجام نداده، ناقص میشه و باطله، مثل اینکه هیچ نکرده. فله اطاعت واحده، اطاعت واحده دار و اطاعت واحده شونی که مجموع آنات را بگیره. اما عصیانش حاصل میشه به ترک هر آنی، یک آن که ترک کرد، چه از وسطش چه از اولش آخرش معصیت کرده. پس حکم دیگه منحل نمیشه چون یک حکم واحدی بیشتر نیست. این هم راجع به عام مجموعه. دو بزار فکر بکنم در واقع یه بحثی کلامی خدا غیره ما الان علم و اصول میخوانی. خیلی خوب، حالا اجازه
بله
بله ممتن ظاهرن همینطوره. بله چون یکیشونه که انکار کرد، مثل اینکه همه رو انکار کرده. نه اجزای نماز عموم نیست، نه مختلفه، یک کلی باید بیاد اونجا دیگه درسته. اعتقاد به ائمه حالا چون از باب نمیدونم چطور به عموم برش گردونیم، عموم طبیعت واحده است که کلی بیاد سرش، ولی از آمان نهار رو هم تبدیل کردیم به کل آنن آن، یعنی عمومی درست کردیم. صیغه عموم اینه که یه طبیعتی داریم کلی بیاد روش. حالا در مورد مثلا اجزای نماز، و اجزای نماز خود تکی تکی هم، یکیش رکوع، یکیش سجود، یکیش تشهد، بگیم کل چه؟ کل رو باید سر طبیعت کل اجزای صلا درست. خب اجزای صلا عنوان اعتباریه، عنوان انتزاعیه، واقعش رکوع سجوده فلانه، بعد یه کلی نمیتونیم در بیاریم سر طبیعت واحده، مثل کل رجل، کل عالم، مدخول کل باید طبیعت واحده باشه که همون طبیعت واحده افراد زیاد. معنی عمومینه، اینی عامی که ما میخوانیم که طبیعت واحده باشه افراد زیادی داره و این کل که در آمد میره تمام افراد را میگیره. اما ما الان بحثمون سر مرکب نیست، مرکب از اجزای مختلفه رو بهش عموم نمیگن، یه جزش رکوعه، یه جزش سجوده، یه جزش ملانه. حالا کل میخوای سرش رو در بیاری، کل باید سر طبیعت واحده در بیاد که اون طبیعت واحده افرادی داشته باشه، اما همشون دیگه رجل هست. وقت میگید مثلا فرض کنید کل رجل، یا همشون عالم، من میگید کل عالم، درست شد؟ این بحث عمومه. اما مرکبی که اجزای مختلف متباینه داره بعد رو هم گذاشته شدن، مثل سکنجبین، حالا سکنجبین چه عمومی داره؟ درست بعد به اجزاش، یکیش سرکه، یکیش شکره، یکیش هم عرض کنم آب. نه خب این ما طبیعت واحده ای میخواییم، مثل عالم کلی که سرش در آمد، این طبیعت واحده عموم پیدا میکنه نسبت به جمعی افراد عالم. خیلی خوبه. لا رجل، کل رجل، کل که سر رجل در آوردی، این رجل افراد زیاد داره، همه افراد میان زیر چترش. اما سکنجبین و شکر و آب و نمیدونم چه یک هم بذارید، خب هر کدامشون یه چیزه، یه مرکبه، بله اصطلاحا بهش میگن مرکب، مرکب از اجزای متباینه. حالا ما همون که میگیم نه به دردمون نمیخوره، این باید طبیعت واحده ای داشته باشیم که مدخول کل قرار بگیره یا الف لام جمع سرش در بیاد. مثلا عالم طبیعت واحده است، افراد مختلفی داره، واحد میشه العلماء میشه عموم، یا میشه کل عالم بازم میشه عموم. اما یه مرکبی پیدا کنیم که از چند تا جزء هر جزئیش متباین با جزء دیگه، او ربطی به بحث عام و عام نداره. عرض کنم به خدمت شما، بالاخره آیا سرور هم میخواستم یک از ما رو سرگرم یه بحث دیگه بکنم که خارج از موضوع هم است. عموم البته حالا که به اینجا رسید توضیحش خوبه، اینو فراموش نکنیم که یه مرکبی ده تا جزء مختلف داره بهش عموم نمیگن، اینو میگن مرکب، مرکب از اجزای مختلفه. عموم اینه که طبیعت واحدی باشه که طبیعت دلالت بر شمول نداره. وقتی کلمه کل به سرش در آوردیم دلالت بر شمول، شمول در چه؟ در جمعی افراد اون طبیعت. بله باید اینطور باشه، الا عموم اسمش نیست. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، پس این بحثم خودی یه بحثی اضافه شد بر بحث ما. نه افراد آنن، افراد آن کلا، مثالم دادم گفتم امسک، یعنی باید تبدیل بکنیم نهار را به چی؟ به آن آن. پس طبیعتی که داریم طبیعت آنه، آنات نهاریه. این طبیعت آن کلمه کل سرش در آمد عموم پیدا میکنه نسبت به جمعی آنات نهار. عرض کنم به خدمت با سعادت شما، این بحث هم دیگه بل کردیم رفتیم سر به حالا مثال هم زدیم برای این اقسام ثلاثه، یعنی عام استغراقی، عام مجموعی، عام بدلی. عام بدلی هم مثالش اینه که معناش اینه که عرض می شود یک فرد بیشتر واجب نیست، نه جمعی افراد، شمول هم به اون معنا نداره، اونتا بدلیت داره. بدلیت یعنی قابلیت صدق علا کثیرین، مثل این که میگوید اکرم عالمن، ای عالمن شه، اکرام میکنی عالمی را، ای عالمن، هر عالمی. این کلمه ای به معنای همون بدلیته، بدلیته یعنی بنابراین اینجا صرف و طبیعه مقصوده که صادق بر یک فرد، شمولی هم در کارش نیست. منتها عرض کنم به خدمت شما بدلیت را داره، یعنی بدلیت یعنی قابلیت صرف بر افراد مختلفه، این هم عموم بده. حالا این محل بحثمون نبود، محل بحث ما این اقسام ثلاثه که واضحه که اینا اقسام عموم هست، محل بحث چیز دیگری است که صاحب کفایه متعرض شده و اون این است که به منشأ را پیدا کنیم، منشأ پیدایش این اقسام ثلاثه. چرا؟ میفرماید برای این که اصل عموم خب معنای شموله، عموم یعنی شمول. خب اما خب میبینیم اینا در مثلا این ستاش قصد کیفیت های مختلفی هستن از شمول. پس اصل عام و عموم به معنای شموله، ولیکن گاهی از اوقات این شمول کیفیتش متفاوت میشه. این شمول گاهی به نحوه استغراقه، گاهی به نحوه مجموعیه، گاهی به نحو بدلی منشأ پیدایش این اقسام ثلاثه، با اینکه همه عمومات به یه معنا هستند که معنای شموله، شموله برای جمعی افراد طبیعت. خب اما الان بل وجدان میبینیم خب یه اختلافی دارن، این اختلاف از کجا در آمده؟ بحثی که صاحب کفایه اینجا مطرح کرده راجع به شناسایی منشأ پیدایش اینا، با اینکه اصل عام به معنی عموم و شموله، یک معنا بیشتر نیست. صاحب کفایه میفرماید، حالا دیگه اومدیم سر اصل مطلب، صاحب کفایه میفرماید اصل پیدایش این اقسام مختلفه و این تنوعات از بابت کیفیت تعلق حکمه. پس بنابراین عمومات همه عام، الفاظ عموم همه معنی شموله. تجبرمون مثال هم داده به عام استراقی عام مجموعی، میگه بالاخره جمعی افراد داخل هم و تحت این خیمه عموم هستن، منتها کیفیت تعلق حکم فرق میکنه. یه مرتبه حکم که متعلق میشه به این شمول متعلق میشه به کل فرد فرد علی سبیل الاستقلال، یک مرتبه متعلق می شود به مجموعه من حیث المجموعه، این شمول، این شمولی که در هست است و ما قبولش هم داریم، همه افراد هم داخل شدن به وسیله این شمول، حکم میاد یه حکم تعلق به مجموعه من حیث المجموعه شون میگیره. فعلا کلت تقدیرین عموم به معنی شموله، معنی شمول هم که تمام افراد داخل باشن. همین این کیفیت تعلق حکمه که متفاوته. گاهی از اوقات حکم تعلق میگیرد به هر فرد فردشون جداگانه، گاهی تعلق میگیرد به مجموع من حیث المجموعه. و صاحب کفایه اومده ریشه، بعد عموم بدلیل هم گفته، اومده ریشه اختلاف را پیدا کرده در کیفیت تعلق حکم. بعد از آنی که قبول کردیم عموم عام در همه به یک معناست و اون معنای شموله، این تحقیق صاحب کفایه. لیکن خب اعلام بررسی کردن و خب نوعا جواب دادن به این که ما میبینیم این عرض میشود استغراقیت و مجموعیت و بدلیت، این اقسام ثلاثه یک لحاظهای متفاوتی هستند در طرف خود موضوع و موضوع رتبتا بر خود مقدمه، حال مختلف موضوع و حالات مختلفش در رتبه سابق علی الحکمه، و لذا معقول نیست که به وسیله حکم عرض میشد شکل بگیره و نقش پیدا کنه. یعنی موضوع حکم هر معنی داره و به هر شکلی از سر خصوصیتی داره از رتبه سابق علی الحکم. فلا یا قل تولد این اقسام مختلفه که مربوطن به موضوع حکم، تولدشون و نشوشون از چی؟ از تعلق حکم، چون تعلق حکم در رتبه متأخر است. یعنی موضوع دیگه باید باشه، وقتی حکم تعلق میخواد بگیره اون زمانی که دیگه موضوع ماسیده با جمعی خصوصیات شکل گرفته و حکم میاسره، ولی معنی نداره که دیگه بالاخره از بابت حکم پیدا بشه. این اشکالی که شده بعدا ما گفتنم خلاف وجدانه، هم برهان باش مخالفه و هم وجدان، برای اینکه ما این به اصطلاح اقسام ثلاثه را در طرف خود موضوع یعنی تصویر عالم به صورت مختلف میدونیم قبل تعلق حکم. از قبل تعلق حکم مثلا یه وقت میگیم العلماء اراده میکنیم کل فرد فرد، وقت میگیم العلماء اراده میکنیم مجموع العلماء، ما هم مجموع، یه وقت میگیم که ای عالم یعنی چه؟ یعنی فرد واحد از علماء قابل صدق علیه خوینای لحاظها و یک چیزهایی هستن، تصوراتی هستن که از قبل جعل حکم اینها در ذهن ما هستن در رابطه با عالم. پس ما قبول نداریم که منشأ پیدایش این اقسام ثلاثه عبارت باشد از تعلق حکم. هاکذا اوردود علی شیخ المحققین صاحب الکفایه تو ایراد وارد کردن. حالا ما چه عرض می کنیم در اینجا؟ ما عرض می کنیم البته ظاهر عبارت کفایه ایراد برش وارد، چون ظاهر عبارت کفایه این است که منشأ پیدایش این اقسام ثلاثه کیفیت تعلق حکم، پس این به ظاهرش بخوایم هم بگذاریمش یقینا ایراد برش وارد. اما یه چیز دیگه اینجا ما می خواهیم بگوییم، آقایون چه فرمودن؟ ما می خواهیم که امر بین الامره، امام صادق در بحث جبر و تفویض چه فرمود؟ جبر و اختیار، لا جبر ولا تفویض بر امرون، احنا منقول امرون بین الامره، یعنی چه؟ حالا حرف صاحب فرماش صاحب کفر که فهمید رد آقایون رو هم که متوجه شدید که تو ردش بالاخره چه گفته، ما میخواییم بگویم امرون بین الامره، یه امرون بین الامره چطور؟ توضیح مطلب اینه که درسته پیدایش این اقسام ثلاثه در عموم عام من الاستغراقیت و المجموعیت و البلدلیه، این حاصل از رتبه سابق برخورد و منوط به لحاظی که خودمون نسبت به عموم عام میکنیم. اما ما اینو میخواییم بگوییم که این لحاظ، این لحاظ عموم عام به نحو بدلیت یا مجموعیت یا استغراقیت ظرف وقوعش کیه؟ یعنی ما تو خود به خود عقلمون از دست دادیم هی بشینیم فکر کنیم که علما سه رقم قابل لحاظه به صورت افرادی، به صورت افرادی یعنی نه در ضمن ترکیب کلام، ترکیب یه جمله که حکمم توش باشه، نه خودم علما تنها بشینیم تصویرش بکنیم، یه قسم اینه که مجموعی باشه، یه قسم به این معنای معنی اینه که آدم بیکار باشه و عقلش از دست داده باشه. ظرف وقوع این لحاظ چه ظرفیه؟ ظرف وقوع این لحاظات ثلاثه، لحاظ استغراقیت که العلماء میشه کل فرد فرد من العلماء، و ظرف لحاظ مجموعیت یعنی مجموع العلماء به ما هو مجموع، و ظرف لحاظ بدلیت، بدلیت هم معناش معلومه دیم، یعنی ای فرد من الافراد. این ظرف وقوعش کیه؟ ظرف وقوعش ظرف جعل حکمه، ولی مثلا ما خود به خود میشینیم بگیم برای علما چه لحاظاتی بکنیم، مجموعی لحاظش بکنیم بیکاریم. ظرف وقوع این لحاظ ظرف جعل حکمه، اون موقعی که مولا میخواهد جعل حکم بکند، درسته از رتبه سابقه قبول داریم که در رتبه سابقه بر جعل حکم، اما در زمانی که در حال جعل حکم میخواد جعل حکم کنه، این یکی این لحظه ثلاثه رو لحاظ میکنه. روز ستا هم که با هم لحاظ نمیکنه، یکی باید لحاظ بکنه، روز ستا با هم جمع ازداده، یکیش لحاظ میکنه، یا لحاظ استغراقیت میکنه برای العالم یا لحاظ. برای چه؟ برای اینکه این حکم است که نمیتواند موضوعش مبهم و مهمل باشد، یعنی العلماء و شمول العلماء سبکش و شکلش که آیا استغراقیه یا چیده در زمان جعل حکم باید معین باشه. چرا؟ لامتناع تعلق الحکم به چیزی که مهمله در مقام ثبوت و اثبات. مهمله یعنی معلومی، استغراقیه، مجموعیه، بدلیه، یعنی فعلا یه اکرم العلمایی گفته اما اون یعنی العلمای که گذاشته مبهم، یعنی بیشکل و بیرنگ، نه استغراقی نه مجموعی نه بدلی. بچه بالاخره چه شمولی؟ خب معلومه ممتنع جعل حکم و تعلقش به یه موضوع مهمل، مهمل یعنی بی شکل و بی رنگ و بی قالب، و چون که جعل حکم برای موضوع مهمل ممتنع، بنابراین یکی ایستا رو باید اداره و اراده بکنه خود بخود، پس بنابراین ایلاش حکمش حکم لغویه، یعنی یه چیز غیر عقلاییه، چون معلوم حکم پادر حواس معلومی العلماء رو گفته مقصودش چه شکلیه؟ به صورت استغراقی، به صورت مجموعی. پس اون مجبوره که یکی از لحاظات ثلاثه رو در حین جعل حکم، خب به خاطر جعل حکمه، به خاطر اینکه این حکم نمیتواند سرگردان باشد، نمیتواند موضوعش مهمل و بدون رنگ باشد، از بابت نیازی و احتیاجی که حکم دارد به موضوع ضرورت پیدا می شود که مولا باید یکی از این لحاظات ثلاثه را بکنه. پس ما قبول داریم که پیدایش این اقسام ثلاثه منوط به لحاظی است که قبل از جعل حکم، رتبتن قبل از جعل حکم یکی از ستا باید لحاظ باشن، اما در چه زمانی؟ حین جعل الحکم. ولی نخواهیم جعل حکم بکنیم، تو خود به خود بشینیم بگیم علما چند جور میشه تصویر بشه، هم میشه، امکانم داره، اما جای کار برده اصلی حالا یک کسی بیکار همه میشینه تصویر میکنه، العلماء، الشعراء، الفضلاء، بریم ببینیم چجور میشه اینا را تصویر بکنیم، ای بشینه بیکار باشه میشه، اما محل کار برده اصلیش کجاست؟ حین جعل حکمه. برای اینکه حین جعل حکم است که تعلق حکم موضوع مهمل، یعنی موضوعی که هیچ رنگ و شکلی نداره، محاله، و اون وقت است که حتما باید این لحاظ صورت بگیره، و ضمن صورت گرفتن اون لحاظ اون وقت حکم جعل بشه و متعلق بشه به اون. پس بنابراین عرض کنم به خدمت باسسه، امر بین الامرینی که داریم اینه که فرمایش ایرادی که آقایون گرفتن درسته، از جهت این که پیدایش این اقسام ثلاثه منوط به لحاظ خودمون نسبت به این عموم و شمول که چگونه باشه، رفتی به حکم در رتبه متأخر است، اما این لحاظات ثلاثه کی واقع می شوند؟ در چه ظرفی؟ در ظرف جعل حکمه و در ظرف تعلق حکمه، معمولا اینطوره. برای اینکه حکم اگر این لحاظات ثلاثه نباشن و جعل حکم غلطه، پس بنار علی ذلك امرون بین الامرین ما هم اینه توضیحش، هر دو هم یک بخشی از کلمات اعلام درسته، ولی فرمای صاحب کفایی که میگه کیفی جعل حکم اسم برده، اینم به مورده، برای اینکه زمان جعل حکم ظرف این لحاظات ثلاثه است. یه مقداری ها، نه صد درصد نه، ولی یه مقداری. عرض کنم خدمت شما، با زمان گذشت. صلی الله علیه و محمد و